أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به ادله مانعین از صحت بیع فضولی بود. دلیل روایی اینها روایاتی بود که مفادش نهی از بیع ما لا یملک بود و نیز روایاتی که مفادش اینه که لا تبع ما لیس عندک و امثال آن. مرحوم شیخ راجع به روایاتی که مفادش اینه که لا تبع ما لیس عندک فرموده است که به نظر ما این روایت ممکنه به این معنا باشه که نهی میکنه از انشاء الفضولی البیعه لنفسه. میگه که فضولی نباید برای خودش انشاء بی بکنه. لا تبع ما لیس عندک یعنی لا تبع لنفسک ما لیس عندک. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که مرحوم شیخ فرموده است که ممکنه بگیم مراد اینه که لا تبع ما لیس عندک ثم تشتریه من مالکه، همون فرع معروف که در زمان شارع یک معامله متعارف بود که یک عین شخصیه رو می رفتند که ملک دیگری بود به کسی می فروختند. می گفت این لباس که در مغازه زید هست من به تو می فروشم. بعد این بایه می رفت با صاحب لباس صحبت میکرد، از او میخرید و معمولا اینجور بود که از او نقد میخرید، میآمد به اون متقاضی که پول نداشت به عنوان نسیه میفروخت. منتها به جای این که اول بره نقد بخره و بعدن بیاد نسیه بفروشه به این متقاضی، بیع نسیه رو اول انجام میداد، اول قرار داده بیع نسیه رو میبست با متقاضی. به تو فروختم این لباس را مثلا به 20,000 تومان نسیه، بعد میرفت این لباس رو نقد میخرید 15,000 تومان میومد تحویل میداد. مرحوم علامه حلی در تذکره فرموده این روایاتی که میگه لا تبع ما لیس عندک این مطلب رو نهی میکنه. مرحوم شیخ هم فرموده که خب این هم یک احتمال هست در روایت. شاهد اینها بر این احتمال اینه که در روایت در برخی از نقلها داره که پیامبر این جمله رو به حکیم ابن حزام فرمود. حکیم ابن حزام حرفش این بود که میگفت من چیزی رو میفروشم به شخصی، بعد میرم میخرم و تحویل مشتری میدم. حضرت فرمود لا تبع ما لیس عندک. پس مرحوم شیخ فرموده لا تبع ما لیس عندک، یک احتمال اینه که بخواد نهی بکنه از انشاء بی، بگه آقا این انشاء بی که فضولی انجام میده نافذ نیست، این که فضولی انشاء میکنه بی را لنفسه این نافذ نیست. این یک احتمال. احتمال دوم هم این که نهی بکنه از اون مطلبی که در اون زمان رایج بود که بیع قبل تملک بود. بعد مرحوم شیخ می فرماید احتمال سومی هم هست و اون اینه که بگیم نه اصلا مربوط به بیع فضولی هم هست و مراد از این لا تبع ما لیس عندک نهی از بیع فضولی است ولو عن مالکه. اما لا تبع ما لیس عندک ارشاد به عدم نفوذه، میگه بیع ما لیس عندک نفوذ نداره و مؤثر نیست، منافات نداره که بیع فضولی که مصداق بیع ما لیس عندک مؤثر نباشد، نافذ نباشه، ولیکن صلاحیت برای تصحیح و صلاحیت برای تأثیر داشته باش بعد از اجازه مالک. ولذا میگن بیع فضولی نافذ نیست ولیکن باطل هم نیست، چون بعد از اجازه مالک تصحیح میشود. همین که قابلیت تصحیح داره این کافیه. لا تبع ما لیس عندک معناش این میشه که بالفعل نافذ و مؤثر نیست بیع ما لیس عندک، منافات با صلاحیت للتأثیر بعد اجازت المالک نداره. بعد ایشون فرموده که مرحوم شیخ در مکاسب فرموده و به عبارت اخرى، وقتی به این مخاطب میگن لا تبع ما لیس عندک، این مفادش اینه که این بیع مؤثر در حق این مخاطب نیست، اما دلیل نمیشه که نسبت به مالک هم الغاء شده این بیع و مالک حق تصحیح نداره. نه، نسبت به این مخاطب که فضولی است میگن لا تبع ما لیس عندک برای تو مؤثر نیست، منافات نداره که برای مالک قابل تأثیر و تصحیح باشه. بعد فرموده این معنای اخیری که کردیم بهتر از اون معنای معنایی است که قبلا اول گفتیم. این معنا که بگیم لا تبع ما لیس عندک ارشاد به عدم نفوذ است نه ارشاد به بطلان. نه، مطلقا بیع فضولی مؤثر بالفعل نیست. چرا؟ چرا قاصب بیع میکنه مال غیر رو لنفسه؟ ببینید بحث فعلا در اینه که حالا ما چون بحثمون در بیع الفضولی عن مالکه هست، فعلا مرحوم شیخ فرموده این روایت طبق این معنای اخیر اینه که بابا این بیع نافذ نیست چون بیع مالیس اندکه، نافذ نیست غیر از این است که قابل تصحیح نیست. این فرمایش مرحوم شیخ. به نظر ما این فرمایش به این مقدار کافی نیست. چرا؟ برای اینکه لا تبع ما لیس عندک ممکنه بگیم اطلاق داره. میگه که بیع ما لیس عندک این یکی از موانع صحت بیع است مطلقا، سواء اجاز المالک املا. مثل این میمونه که نهن نبی عن بیع الغرر، یکی از موانع صحت بیع غرری بودن بیع است مطلقا، ولو ارتفع الغرر و بعد از ذلک هی نقل تسلیم و تسلم اطلاق داره. لا تبع ما لیس عندک یعنی بیع ما لیس عندک یکی از موانع نفوذ بیع است. حالا این دو مصداق داره. یک مصداقش اینه که انسان همون مسئله معروفه که اول لباسی که ملک زید است بفروشه به متقاضی، مثلا به شکل نسیه، بعد بره از زید خودش بخره نقد تحویل اون متقاضی بده. این یک مصداق برای لا تبع ما لیس عندک. مصداق دیگر بیع فضولی است. مصداق اول بیع فضولی که بعدن مالک اجازه کنه نیست. اول میفروشه این لباس زید رو به این متقاضی برای خودش که ثمن مال خودش بشه، این آقایی که باید، بعد میره این لباس رو از زید میخره بازم برای خودش. ادعا نداره که مالکه. در بیع الغاصب مرحوم شیخ فرموده بیع فضولی در بیع الغاصب صحیح قابل تصحیح است با اجازه مالک، در صورتی که غاصب خود را ادعاءا مالک بدانه، و الا اگر اعتراف بکنه که من مالک نیستم، مالک زیده ولی میخوام خانه زید رو بفروشم و ثمنش مال خودم بشه، مرحوم شیخ فرموده این باطله، قابل تصحیح نیست. حالا میرسیم انشاءالله ولو سال آینده اگر عمری باقی باشد به این بحث. فعلا بحث ما در این موردیه که این شخص بایع لباس زید رو ادعا نمی کنه مال منه در بیع مالایم، در بیع قبل تملک میگه نه این مال زیده، منتها من می فروشم این لباس زید را به شما متقاضی 20,000 تومان نسیه، بعدم بلا فاصله میرم از زید میخرم نه 15,000 تومان میارم به شما تحویل میدم. خب یک مصداقه لا تبع ما لیس عندک اینه. یک مصداقش هم بیع الفضولیه که در بیع الفضولی اول بایع بیع میکنه مال غیر رو و بعدن اون غیر امضا میکنه، بعدن غیر اون غیر امضا میکنه. این هم مصداق بیع ما لیس عندکه. اطلاق لا تبع ما لیس عندک هر دو فرض رو میگیره، و لا تبع ما لیس عندک هم ارشاد میشه به مانعیت بیع ما لیس عنده، ولو بعدن مالک اجازه بکنه. یا در اون فرع اول ولو بعدن خود شما موفق بشی و بتوانی لباس زید را بخری. اطلاق لا تبع ما لیس عندک میگه این بی نافذ نیست. چرا اطلاق لا تبع ما لیس عندک رو ما عمل نکنیم؟ پس این فرمایشات مرحوم شیخ خلاف اطلاق لا تبع ما لیس عندک. اطلاق لا تبع ما لیس عندک هم بیع فضولی لنفسه رو میگیره، هم بیع الفضولی بنیت المالک رو میگیره، هم اون فرع معروف بیع قبل التملک رو میگیره، همه اینها رو میگیره، همه اینها رو میگه که نافذ نیستن. و اطلاق عدم نفوذ، اطلاق مانعیت بیع ما لیس عندک اقتضا میکنه که این مانعیت هست حتی بعد لحوق اجازت المالک. تنها جوابی که ما میتونیم بدیم از این دسته از روایات، یکی اون جوابی است که دیروز عرض کردیم که مخصص بودن صحیحه محمد بن قیس و امثالا، و دیگری این که ارتکاز عقلا بر تصحیح بیع فضولی با اجازه مالک کالقرینه المتصله است و مانع اطلاق این روایات میشه. غیر از این نکاتی که در جلسه قبل گفتیم، یک نکته‌ای هم در خصوص این روایات میتونیم بگیم و اون نکته اینه: بله، ارتکاز عقلا کالقرینه بر این که بیع فضولی قابل تصحیحه کالقرینه المتصلت ولا اقل من احتمال القرینه النوعیه الحالیه، احتمال میدیم این ارتکاز در زمان صدور نص بود و این احتمال هم مانع از احراز ظهور میشه، کما بیناه فی محله، که احتمال قرینه حالیه نوعیه مثل احتمال ارتکاز عقلایی و یا متشرعی بر خلاف اطلاق مانع از انعقاد اطلاق هست. اگر احراز کنیم ارتکاز عقلا را موجب انصراف میشه، اگر احتمال ارتکاز بدیم پس احتمال انصراف میدیم و لذا نمیتونیم تمسک کنیم به این ظهور مشکوک. به هر حال این ارتکاز عقلا یا محرز است اتصالش به زمان به صدور به خطاب و یا محتمل هست اتصالش، پس میشه شک که بنابر احتمال اتصال این ارتکاز عقلا بر نفوذ بیع فضولی بعد اجازت المالک، میشه از مواردی که احتمال میدیم خطاب متصل بوده به یک قرینه حالیه نوعیه برخلاف که ما قبلا عرض کردیم که نمیشه دیگه به خطاب عمل کرد. این نکاتی بود که قبلا هم اشاره کردیم. اما یک نکته مختصی هست به این روایات لا تبع ما لیس عندک و اون اینه که بعید نیست ما بگیم این دوتا فرع، یکی بیع الفضولی، دیگری بیع قبل التملک، اینها دوتا فرع مستقله با دو نکته مستقله. یکی مربوط میشه به نفوذ تصرف در مال الغیر بدون اذنه در بیع فضولی، که گفته می شود بعد از لحوق اجازه فضولی این مشکل حل می شود. یکی مربوط به این مشکل هست که شما هنگام بیع مالک نبودید در موارد بیع قبل ان یملک. شما وقتی فروختید لباس زید را به این متقاضی نسیتن، بعد رفتید این لباس زید را از او خریدید، از زید خریدید نقدن، هنگام فروش لباس زید به این متقاضی مالک نبودید، مشکل فقد ملکیت شما بود حین البیع. شما بعد از بیع تازه مالک میخواهید بشید. لا تو واجب البیع قبل ان تشتریه، یا در روایت داریم انما باعه بعد ما یملکه. اینها دو نکته مستقلن. این که در خطاب واحد متکلم هر دو نکته رو لحاظ کنه، ببینید در بیع فضولی بحث این نیست که شما یه بایع بعدن مالک میشید، بحث اینه که موقع بیع مالک راضی نبود بعدن راضی شد. آیا رضای متأخر مالک مصحح بیع فضولی هست یا نیست؟ این یک مطلب. مطلب دیگر در بیع قبل ان یملک است که آیا ملکیت متأخره بایع مصحح بیع سابق هست یا نیست؟ اینا دو نکته است. مصححیت اجازه مالک بعد البیع الفضولی و مصححیت ملکیت متأخره خود بایع بعد از صدور بیع، اینها دو نکته مستقل است. این که امام علیه السلام یا نبی اکرم صلی الله علیه و آله در خطاب واحد بیان هر دو نکته رو لحاظ کنن، این ظهور عرفی باش مساعد نیست. جامع انتزاعی داره، جامع عرفی که یک ملحوظ واحد باشه نداره. ببینید یک نکته عرض کنم، ما اجازه بدید یک بحثی است در استصحاب و قاعده یقین. بعضیا گفتن آقا چرا اطلاق نداشته باشه؟ من کان علی یقین فشک فلیبن علی یقینه، هم شامل شک ساری بشه در مورد قاعده یقین، هم شامل شک تاری بشه در مورد استثناء. من کان علی یقین فشک، حالا فشک کرد فی حدوث المتعقن السابق، یقین داشت که وضوع گرفت، الان شک می کند که آیا وضوع گرفتم یا نه. من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقین. و مورد دوم موارد استصحاب، شک که در بقاء وضوع پیدا میکنه. بعضی ها گفتن خب اطلاق داره، من کان علی یقین فشک فلیبن علی یقینه. اونجا هم ما عرض کردیم، ما عرض کردیم قاعده یقین با قاعده استصحاب دو نکته است. یه نکته اینه که بخواد بگه یقین سابقه به حدوث محترم هست و با شک لاحقه در حدوث نباید او رو نقض کرد عملا، یه نکته. نکته دوم اینه که شک یقین به حدوث محترم است و با شک در بقا نباید او را عملا نقض کرد. این نکته اخراست. جمع بین النکتتین با خطاب واحد، که من کان علا یقین فشک فلیبن علا یقینه خلاف متفاهم عرفی. اینجا هم همینطوره، دو نکته است. یکی نکته مصححیت اجازه مالک بعد البیع الفضولی، یکی نکته مصححیت مالکیت متأخره خود بایع در موارد بیع قبل ان یملک، من باع ثم ملک. خب این دو نکته است. با خطاب واحد بخواد هر دو نکته رو لحاظ کنه، بفرماید لا تبع ما لیس عندک، ظهور عرفی باهاش مساعد نیست و لذا این خلاف ظاهر هست که ما بگیم اطلاق داره لا تبع ما لیس عندک. این نکته مختص است. نکته مشترک هم همون ارتکاز عقلا که بیع فضولی رو باطل نمی دانن، فقط میگن نافذ نیست قبل اجازت المالک، و همینطور مخصصیت صحیحه محمد ابن قیس. اما وقتی میگن چیزی که پیشت نیست نفروش، این چی؟ چیزی که پیشت نیست نفروش، یعنی چیزی که مالکی، چیزی که پیشت نیست نفروش، این دو تا نکته درش ممکنه لحاظ بشه. یعنی مال غیر رو نفروش، فکر نکن با اجازه مالک تصحیح میشه. یکی این، یکی این که مال غیر رو نفروش، فکر نکن با مالکیت متأخر تصحیح میشه. این دو نکته است. چیزی که پیشت نیست نفروش، این یه وقت میخواد بگه فکر نکنه اجازه متأخره مالک مصححه. یه نکته، یه نکته اینه که میگه فکر نکن مالکیت متأخره خودت مصححه. این نکته دومه. جمع بین این دو نکته خلاف متفاهم عرفی. این به نظر ما موجب میشه ما احراز اطلاق در این روایات نکنیم. اما روایات دیگر یکی این بود که در روایت داشتیم لا بیع الا فیما یملک، یا لا بیع الا فیما یملک. این هم در روایت داریم، مستدرک الوسائل جلد 13 صفحه 23. خب گفته میشه لا بیع الا فیما یملک. حالا این دور بخونیم، ارشاد به این است که آقا بیع غیر مملوک نافذ نیست، اطلاق هم داره، سواء اجاز المالک ام لا. در بحث در روایت قبلی این بود که فعلا ما لسان فرق میکرد، اون داشت لا تبع ما لیس عندک، این داره لا بیع الا فیما یملک، یک فرقی داره که الان عرض میکنم. بعضی ها گفتن این ممکنه به لسان مجهول باشه، فرقش اینه، گفتن لا بیع الا فیما یملک شاید باشه. خب اگر باشه لا بیع الا فیما یملک، یعنی بیع اشیایی که قابل تملکند صحیح هست. بله، این احتمال خب در روایت قبلی نمی اومد، در اینجا میاد و این احتمالم خلاف ظاهره. اولا به قول آقا آخه این گفتن نداره، نیازی به گفتنش نداره. خب معلومه چیزی که قابل تملک نیست بیع و شرا به غرض تملک دیگه، وقتی چیزی قابل تملک نیست گفتن نداره که لا بیع الا فی ما یملک. علاوه با سیاق جور نمیاد. اونی که محل ابتلا هست و عرف به ذهنش میاد این نیست که چیزی که قابل تملک نیست شما نفروشید. علاوه قرینه سیاق لا طلاق الا فی ما یملک ولا عتق الا فی ما یملک ولا بیع الا فی ما یملک. خب شما میتونید اونا رو یملک بخونید؟ لا طلاق الا فی ما یملک یعنی چی؟ لا عتق الا فی ما یملک معنا نداره. لا طلاق الا فی ما یملک یعنی ملکیت زوجیت، یعنی لا طلاق الا فی ما یملک یعنی باید ازدواجی باشد تا طلاق بدهی. یملک زوجیته، یملک بزعها، ولا عتق الا فی ما یملک ولا بیع الا فی ما یملک. خب پس شد لا بیع الا فی ما یملک. خب این همون بحث قبل پیش میاد که لا بیع الا فی ما یملک همون جوابهایی که دادیم، صحیحه محمد ابن قیس مخصص است، ارتکاز عقلا بر تصحیح بیع فضولی موجب انصراف است، علاوه بر اون نکته‌ای که در رابطه با لا تبع ما لیس عندک گفتیم مضافاً به ضعف سند این روایت. بله ما دو تا روایت معتبره داریم که این رو عرض میکنم. یکی صحیحه صفار انه کتب الی ابی محمد الحسن ابن علی العسکری علیه السلام تا میرسه به اینجا فوقع علیه السلام لا یجوز بیع ما لیس یملک وقد وجب الشراء من البایع علی ما یملک. مورد حدیث مفصل این است که بایع فروخت ملک خود و ملک دیگری را، حضرت فرمود لا یجوز بیع ما لیس یملک وقد وجب الشراء من البایع علی ما یملک. وسائل الشیعه باب دو از ابواب عقد البیع و شروطه حدیث یک. خب این روایت به نظر ما همونطور که مرحوم شیخ هم اشاره میکنه جوابش آسونه. چرا؟ برای اینکه لا یجوز و بیع ما لیس یملک این ظاهرش نفی جواز فعلیه. بیع ما لیس یملک جائز نیست در مقابل وقد وجب الشراء من البایع علی ما یملک هست. یعنی بیع بایع نسبت به مال خودش نافذه، نسبت به مال غیر نافذ نیست و این ظهور داره در نفی نفوذ فعلی. دلیل نمیشه برای اینکه اجازه مالک اگر به دنبالش می اومد اون اجازه مؤثر نبود. نه، شاید اون اجازه مؤثر بوده. در مقابل اینکه وجب الشراء من البایع فی ما یملک یعنی نفوذ فعلی دارد بیع این بایع در اون مملوک خودش، فرمود نسبت به اون غیر مملوکش لا یجوز، یعنی نفوذ فعلی نداره، منافات نداره. این که نفوذ فعلی ندارد بیع ما لیس یملک در مقابل وقد وجب الشراء من البایع علی ما یملک، یعنی به اون نحوی که اون نفوذ فعلی داشت، که نفوذ فعلی داشت بلا توقف علی اجازت احد، بیع این بایع نسبت به غیر مملوکش اون نفوذ فعلی رو نداره. نه اینکه باطل هست به نحوی که حتی موقوف بر اجازه مالک هم نیست، بلکه باطل محض است، نه همچه ظهوری نداره. شما الان ازتون سوال میکنن، میگن یک آقای آمده ماشین خودش و ماشین دیگری رو به ما فروخته، حکم چیه؟ شما میگید وجب الشراء، وجب وجب بیع و سی علی البایع بیع و سیارته، ولا یجوز بیع و سیارت الاخرین. این ظهور چیه؟ ظهور این تقابل در چیه؟ انصاف اگر باشد که هست، انصافا این ظهور تقابل در اینه که اون وجب الشراء من البایع علی ما یملک، اون وجب الشراء در بیع ما لا یملک نیست، ولی اون عبارت از این که بیع ما لا یملک نفوذ فعلی نداره. اما این که اگر مالک اجازه بکند، که فرض اجازه مالک هم تو روایت نشده، تو روایت هم نیومده که و اجاز المالک، قضیه خارجیه بوده، اینم دقت کنید، قضیه خارجیه بوده. تو قضیه خارجیه اگر بنا بود مالک اجازه کرده بود ذکر میکردن، تو مکمل داستانه و دخیل در حکم مطلب. حالا فعلا لا یجوز، نکنه شما هم این اون بنده خدا یا آقای نقل میکرد، میگفت که ما با یکی صحبت میکردیم، میگفت امام اینجور فرموده، میگفتیم بابا امام تالا هم تو حرفی نفرموده، میگفت خوار تالا نفرموده، بعدن که ممکنه بگه. آخه بعدن رو امام چیزی که هنوز فرض نشده، فعلا لا یجوز قضیه خارجیه است، فعلا این بی لا یجوز و فی ما لا یملک. حالا اگر صحنه عوض شد، اجاز المالک، اون مسئله جدیده میشه، باید سوال بکنم. ترک استفسار کدام فرد این مورد موردی بود؟ فعلا لا یجوز. فعلا لا یجوز، استفسار از آینده که نمی کنن. فعلا لا یجوز در مقابل وقت وجب الشراء و فی ما یملک. علاوه بر این که همون مخصص بودن صحیحه محمد ابن قیس و نکاح العبد بدون اذن مولاه و منصرف اون ارتکاز عقلا بر تصحیح بیع فضولی بوجه به انصراف هست و اینا هم در کنارش بگذارید. روایت دیگه اینه، صحیحه محمد ابن القاسم ابن الفضیل، حدیث 2 باب 1 از ابواب عقد البیع و شروطه. قال سألت ابو الحسن علیه السلام عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان، حالا آل فلان لا هر که بوده، بعض قطائعهم و کتب علیها کتابا به انها قد قبضت المال ولم تقبضه فیعطیها المال ام یمنعها، قال قل له لیمنعها اشد المال فانها باعته ما لم تملکه. یک زنی که بناحق از حکومت بنی العباس زمین گرفته بود، مالک نبود، زمین رو آمد فروخ به یک شخصی، سوال میکنه از امام که خب این من مشتری این زمینم، پول این زمین رو بدم به این خانم؟ حضرت فرمون نه، ابدا پول این زمین رو به اون نده. فانها باعت و مالم تملکو، چون چیزی رو فروخته که مالک نبوده. خب اینم به عنوان دلیل بر بطلان بیع فضولی گرفتن. آخه شما رو به وجدانتون، این چه ربطی داره به بطلان بیع فضولی؟ ها این راجع به اینه که به این بایع فضولی ثمن رو نده، چون این مالک ثمن نیست. پولتو میدی ضایع میشه. و این چه ارتباطی داره با این که اگر مالک پیدا شد و اجازه کرد، اجازش مصحب به فضولی نیست؟ اصلا در رابطه با این مطلب نیومده. و لذا به نظر میرسه که هیچ کدام از این ادله بر بطلان بیع فضولی تمام نیست. و این که به موثقه سماعه استدلال کردن، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، گفتن طیب نفس در بیع فضولی نبود. خب مگه ما قبل از اجازه مالک و قبل از طیب نفس مالک میخواییم حلال کنیم مال او رو؟ ما میگیم بعد از این که مالک گفت عجزت و راضی شد، اون وقت تصرف در مالش حلاله. این چه منافاتی داره با لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه؟ خب بعد از این که مالک اجازه کرد میشه مصداق طیب نفس مالک، و اون موقع حلال میشه تصرف در مال او. این روایت اگه بخواد دلیل بشه بر صحت بیع فضولی که اولاست تا بخواد دلیل بر بطلان بیع فضولی بگیری. البته ما دلیل بر صحت هم نمیگیریم، چون تمام شرایط صحت رو که این بیان نمیکنه، یک شرط از شرایط صحت رو بیان میکنه. ولی دیگه دلیل بر بطلان بیع فضولی، شما رو به خدا اینو دلیل بر بطلان بیع فضولی نگیرید. موقعی حلال میشه تصرف در این مال غیر که او طیب نفس داشته باشه و اجازه بده، بعد قبلش حلال نمیشه. پس این ادله مانعه درست نیست. و من هنت تزهل جواب عن بقیت روایات المطروحه فی المقام مع ضعف سندها، یا اگر هم صحیح هم هست، مثل صحیحه‌ای که قبلا خوندیم، صحیح محمد بن مسلم، لا تشترها الا برضا اهلها، که قبلا اینو خوندیم، حدیث سه همین باب هم هست. بابا اختلاف بود بین دو گروه راجع به یک زمینی. یک گروه میگفتن این زمین مال ماست، یک گروه میگفتن این زمین مال ماست. امام فرموده لا تشترها الا برضا اهلها. مثلا بحث اجازه مالک و بیع فضولی و اینا مطرح نیست. دو گروه نزاع دارن بر یک ملکی. حضرت میفرماد باید از مالکش بخری، با رضای مالک باید خریداری کنی. خب اما حالا اگر بیع فضولی شد، بعدن مالک اجازه کرد، حکم چیه؟ اصلا ناظر به این جهت نیست. ولذا بیع الفضولی لنفسه، بیع الفضولی بنیت المالک جائز هست. اجماعیم که شیخ در خلاف مطرح میکنه، اینم انشاءالله فردا آخرین جلسه هست بحث میکنیم و بحث رو انشاءالله تمام میکنیم.